الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با زن بود، عرض کردیم مثل مرحوم آخون می فهمن قبل از شروع در بحث حجیت زنون خاص لازم مقدمتا مباحثی رو مطرح کنیم. سه تا مسئله رو مطرح کردن. مسئله اولی که مطرح کردن اینه که زن حجیت ذاتی نداره، این مسئله اولی بود که مرحوم آخون مطرح کردن. در ارتباط با حجیت ذاتی زن باز مرحوم آخون در دو محور بحث میکنه. محور اول در تنجیز تکلیف، محور دوم در تأمین تکلیف. تنجیز تکلیف رو ما در دیروز مطرح کردیم. تنجیز تکلیف اینه که اگر من زن به وجوب یا حرمت داشتم، آیا این تکلیف برای من منجز می شود یا منجز نمی شود. منجز شدن تکلیف یعنی تکلیف به مرتبه ای برسد که اگر من اطاعت نکردم مستحق عقاب باشم، این میشه مرتبه تنجز. تکرار می کنم، آیا زن به تکلیف موجب تنجیز تکلیف می شود یا موجب تنجیز تکلیف نمی شود؟ یعنی اگر من گمان پیدا کردم که واجبی وجود داره و اون واجب رو اتیان نکردم، آیا مستحق عقوبت الهی هستم یا مستحق عقوبت الهی نیستم؟ در ارتباط با تنجیز خب مطالب مطرح شد. بعد مرحوم آخوند اشاره می کنن که آیا زن موجب تأمین از تکلیف هم می شود یا نمی شود. تعبیر دیگرش اینه که زن در ثبوت تکلیف و زن در سقوط تکلیف، اینا تعابیر متعدد معنا واحده. گاهی وقتا میگن زن در تنجیز و زن در تأمین تکلیف، گاهی وقتا میگن زن در ثبوت تکلیف و زن در سقوط تکلیف. منظور از زن در سقوط تکلیف یعنی چی؟ یعنی یه تکلیفی مسلماً برای من وجود داره، اما من امتثال ظنی کردم نه امتثال قطعی. امتثال ظنی یعنی گمان میکنم امتثال شد، یقیناً نماز رو به قبله بر من واجب است و من گمان دارم این طرف قبله است و به این طرف نماز میخونم. الان من چه کار کردم؟ امتثال ظنی کردم، یعنی ظن به امتثال دارم. اینجا رو آن میفهمن ظن به تأمین یا ظن به سقوط. الان من اون تکلیفی که یقیناً بر عهدم ثابت بود گمان دارم که از عهده من ساقط است. چرا گمان دارم؟ چون ظنن امتثال کردم ولی یقیناً امتثال نکردم. به عبارت دیگه، عبارت ساده، آیا امتثال ظنی کافی است یا امتثال ظنی کافی نیست؟ من فقط میخوام چون این اصطلاحات رو تفکیکش روشن بشه، عبارت‌های مختلفی که در کلمات آقایانه مطرح میکنم. میدونید ما یه امتثال اجمالی داریم. امتثال اجمالی یقین به امتثال است، اما اجمالاً مثل اینکه ما به چهار طرف نماز میخونیم که علم اجمالی به امتثال داریم. کسی که به چهار طرف نماز میخونه یا تو چند تا لباس که یکیش یقیناً لباس پاکه یا لباس غیر قصبی است نماز میخونه، او یقین به امتثال داره، ولی یقین اجمالی، علم اجمالی. به او چی میگیم؟ میگیم امتثال اجمالی. او محل بحث ما نیست. الان محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما امتثال ظنیست، نه امتثال اجمالی. یه امتثال هم داریم، امتثال احتمالی. پس یه امتثال قطعی داریم، یه امتثال اجمالی داریم، یه امتثال ظنی داریم و یه امتثال احتمالی. امتثال قطعی اونجاییست که به قطع تفصیلی من میدونم امتثال کردم، دقیقاً میدونم اینجا قبله است و نماز رو به قبله با این شرایط بر من واجبه و من همش رو آوردم، این امتثال قطعیه. امتثال اجمالی اونجاییست که علم اجمالیه به امتثال دارم، بازم یقین دارم که امتثال کردم، اما امتثال من در ضمن کدام یک از این افراد تحقق پیدا کرده اونو نمیدونم، این میشه امتثال اجمالی. این دوتا که محل بحث ما نیست، محل بحث ما امتثال ظنیست، یعنی من عملی انجام میدهم که گمان میکنم امتثال کردم. در موارد امتثال ظنی اصل اشتغال ذمه به تکلیف یقینیه، یعنی یقینا من باید یه نماز رو به قبله بخونم، پس ثبوت تکلیف قطعیه. چیش ظنیه؟ امتثالش ظنیست. به خاطر این آقایون تعبیر میکنن آیا ظن در حوزه سقوط تکلیف معتبر است یا معتبر نیست. پس ظن در ثبوت که دیروز بحث کردیم و ظن در سقوط تکلیف. آخون میفرمان که الان بحث ما در ارتباط با ظن در سقوط تکلیفه، آیا ظن در سقوط تکلیف معتبر یا معتبر نیست. ایشون میفهمن بعضی از آقایون میخوان بگن که ظن در سقوط تکلیف علل قاعده معتبره، ظن در سقوط تکلیف رو گفتن معتبر نیست، ولی ظن در سقوط تکلیف علل قاعده معتبره. بعد آخون میخواد بگه اون قاعده‌ای که آقایون علل قاعده معتبر میدونن چیه؟ ایشون میفهمن اون آقایون احتمالاً از افرادی هستن که دفع ضرر محتمل رو به حکم عقل واجب نمیدونن. اونها دفع ضرر محتمل رو به حکم عقل واجب نمیدونن، میگن خب اگر عقل میگه دفع ضرر محتمل واجب نیست، پس امتثال ظنی هم کافیه. چه ربطی به هم داره؟ ارتباطش اینه، اگر شما گمان به امتثال تکلیف دارید چی میمونه برای شما؟ احتمال این که تکلیف رو من امتثال نکردم. وقتی که من 80% احتمال میدم خواست و تکلیف خدا رو اتیان کردم، 20% احتمال میدم که نه، تکلیف خدا کماکان باقی است. پس اگر 20% احتمال میدم، احتمال ضرر به خاطر این تکلیف میشه همون مصداق و صغرای قاعده دفع ضرر محتمل. ما هم که گفتیم دفع ضرر محتمل واجب نیست، پس یه ضرورت نداره شما دیگه 100% یقین کنی که تکلیف خدا رو امتثال کردی. حرف آخوند رو تکرار میکنم، آخوند میگه اگر کسی بگه دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب نیست، علل قاعده اینجا میگه امتثال ظنی کافیست، پس ظن در حوزه سقوط تکالیف معتبره. شما اگه گمان پیدا کردی که تکلیف تو انجام دادی، دیگه نیاز نیست دوباره بخونی، چون دفع ضرر محتمل که واجب نیست، حالا که واجب نیست پس وجوبی برای تکرار نداره. بعد بفهم آخون قاعده اشتغال رو میگه، اونی که میگه دفع ضرر محتمل واجب نیست، دیگه اینجا قاعده اشتغال رو قبول نداره، میگه اشتغال یقینی با امتثال ظنی هم از عهدت ساقطه. ساقطه یعنی دلیلی از سوی عقل به لزوم دفع وجود نداره. بعدم آخون فهمن که فتعمل، امر به تأمل دارن، فتعمل. آیه سعد می فهمن این فتعمل آخون، این فتعملی که میگن اینه که اگر کسی بگه دفع ضرر محتمل واجب نیست، باید بگه امتثال احتمالی هم کافیه. چرا این آقایون فقط بگن امتثال ظنی کافیه، باید بگن امتثال احتمالی هم کافیه؟ چرا امتثال احتمالی کافیه؟ چون هر وقت شما امتثال احتمالی کردید، بازم احتمال میدید تکلیف وجود داشته باشه. دفع ضرر محتمل هم که واجب نیست، پس لازم نیست اصلا امتثال ظنی هم بکنید، در حالی که هیچ کس نگفته امتثال احتمالی کافیه. یعنی اگر مبنای شما همین باشه که دفع ضرر محتمل واجب نیست، چرا میگید امتثال ظنی کافیه، بگید امتثال احتمالی کافیه، در حالی که هیچ کدوم از شما قائل به امتثال احتمالی نیستید. آیه سعد میگه این تأمل آخون مال این نکته است که آخون میخواد بگه اگر خلاصه شما مبناتون اینه که دفع ضرر محتمل خلاصه واجب نیست، پس باید بگید امتثال احتمالی هم کافیه، در حالی که هیچ کدومتون قائل به کفایت امتثال احتمالی نمی کنید. اگه اجازه بدید من حرف آخوند رو بگم، حرف آقای خویی رو بگم، حرف آقای صدر رو بگم، ببینیم چیزی تهش میمونه یا نه. اگر اجازه بدید سوالی داشتید؟ یعنی شما میگید که اگر طرف بگه محتمل چیزی کمتر از خلاصه 50%، بعد غیر از امتثال ظنی رو نباید بگه دیگه، چون محتمل کمتر از 50%. پس یا آخون منظورش از فتعمل این نیست، یا اگر فتعمل آخون اینه، حرف آخون تمام نیست، حرف شما اینه. سوالتون خوبه، حالا میرسیم به بحث. این فعلا کلام آخوند و این فتعمل هم توضیح آیه صد در کلام آخوند. آیه خویی، البته این آیه خویی در دراسات ها، نه آیه خویی در مصباح، رفقایی که سال اولشون ممکنه سوال کنن. خب آیه خویی که تغییرات مختلفی دارن، ما عموما این مباحث رو از مصباح مطرح میکنیم، مصباح الاصول، تغییرات مصباح، ولی یه تغییرات دیگه آقای خویی دارن به نام دراسات. بعضی از اساتید ما به دراسات بیش از مصباح اعتماد داشتن، گفتن ادقه. حالا در دراسات اینطوری گفتن آقای خویی. آقای خویی در جواب حرف آخوند به آخوند گفتن که جناب آخوند، این که شما میگید اونایی که دفع ضرر محتمل رو واجب نمیدونن، علل قاعده میگن امتثال ظنی کافیه، نه این حرف شما درست نیست. دقت کنید، آقای خویی میفهمن شما گفتید عده‌ای میگن ما وجوب دفع ضرر محتمل واجب است رو قبول نداریم، درسته؟ پس اونی که میگه قبول نداریم باید بگه امتثال ظنی کافیه دیگه، چون تهش احتمال میمونه، دفع ضرر محتمل هم که واجب نیست. ولی اشکال آقای خویی به تفریع این نتیجه بر این مبنا نیست، بلکه بر چیه؟ آقای خویی میگه همه اونایی که میگن دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب نیست، اون ضرری که میگن واجب نیست ضرر دنیاییه، ولی ضرر آخرتی رو همه میگن دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه. بله ضرر در مقیاس دنیا، چون ضرر دنیا یه مقیاسی داره دیگه، میگن ضرر احتمالی در دنیا واجب نیست به حکم عقل. چرا؟ چون ما میبینیم عقلا اقدام میکنن بر یه اعمالی که ضرر دنیایی درش وجود داره، اما ضرر احتمالی است. اگه اینطوری بشینی اینطوری میشی، اگه اینو بخوری اونطوری میشی، اگر فلان روغنو بخوری رگای قلبت میگیره، اگه اینو بخوری فلان، همه عقلا هم دارن این کارا رو میکنن. پس دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب نیست. خب آقای خویی میگه اونی که میگه دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب نیست، اون ضرر دنیایی رو میگه، ولی ما عاقلی رو پیدا نمی کنیم که بگه ضرر آخرتی ولو احتمالاً بدی دفعش واجب نیست، چون ضرر در مقیاس آخرتی، اون ضررهای آخرتی و عذاب اخروی، احتمال ضررش هم وجوب دفع داره. پس جناب آخون، من دارم حرف آقای خویی رو تکرار میکنم، جناب آخون درسته بعضیا وقتی به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رسیدن گفتن به نظر ما از منظر عقل دفع ضرر محتمل واجب نیست، ولی منظورشون از اون ضرر، ضرر دنیایی بوده، منظورشون ضرر آخرتی نبوده، و الا همه افراد ضرر آخرتی رو میگن وجوب دفع داره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر شما امتثال ظنی بکنی هنوز احتمال میدی اون تکلیف منجز پروردگار بر عهده تو باشه، پس 20% احتمال میدی وظیفه خودتو در برابر خدا انجام نداده باشی، مستحق عقوبت باشی، خدا هم روز قیامت تو رو ببره تو جهنم. این احتمال ضرر، احتمال ضرر آخرتی است. ما کسی رو نمیشناسیم که این ضرر رو بگه وجوب دفع نداره. پس اصل ابتناء و تفریع رو آقای خویی قبول میکنن، فقط اشکالشون اینه که صغرای ضرری که آقایون درش بس داشتن دنیایی بود ولی اینجا آخرتی است. پس علل قاعده هیچ کس نباید قائل باشه که امتثال ظنی کافیه، پس ظن در حوزه سقوط تکلیف هم حجیت و اعتبار نداره. این حرف آقای خویی است در جواب آخر. اصل تفریع اینه، آقای خویی میگن اگر کسی بگه ضرر چه دنیایی چه آخرتی وجوب دفع ندارد، بله باید بگه امتثال ظنی کافیه. درسته، یعنی اگر واقعا کسی وجوب دفع ضرر محتمل رو، چه ضرر دنیایی باشه چه آخرتی باشه، بگه به نظر من واجب نیست. اگه اینو بگه باید همینو بگه، امتثال ظنی کافیه. ولی آقای خویی میگه ما نمیفهمیم و نمیشناسیم کسی که ضرر آخرتی رو بگه وجوب دفع نداره ولو محتمل باشه. پس این تفریع، این قاعده و این مسئله با هم ارتباط دارن، یعنی پذیرش نتیجه این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در این حجیت تأثیر گذاره، اینو میگه میپذیریم، ولی خب سغرویان اینو نمیگه. اما آقای سعد میخواد بگه این قاعده به بحث ما ربط نداره اصلا، یعنی هم آخوند اشتباه کرده هم آقای خویی اشتباه کرده، یعنی اینا مسئله ما رو به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مرتبط دونستن، من آقای سعد میخوام بگم ارتباط به این نداره اصلا. اصلا این تفریعه درست نیست، اینا با هم ربط نداره. حرفی آقای صدر زدن که از آقای صدر تعجبه چرا همچی حرفی زدن. من اول حرف آقای صدر رو بگم بعد ببینید که اصلا این شاید اشتباه از قلم آقای هاشمیه، چون بعید آقای صدر همچی حرفی بزنن. آقای صدر چی گفتن؟ آقای صدر گفتن که اصلا وجوب دفع ضرر محتمل این قاعده کجا قابل تطبیقه؟ اونجایی که سابقه بر این قاعده تکلیف منجز باشه، چون اگر سابقه بر این قاعده تکلیف منجز نباشه که ما اصلا احتمال ضرر نمیدیم. تا تکلیف بر من منجز نباشه ترک تکلیف مستلزم احتمال عقوبت اخروی نیست. خدا ما رو نسبت به تکلیف غیر منجز هم مؤاخذه میکنه؟ عقوبت میکنه؟ مسلماً نه. پس باید سابقه بر وجوب دفع ضرر محتمل، سابقه بر این تکلیف باید تنجیز داشته باشه. درسته؟ هیچ وقت شما با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمیتوانید تکلیف رو منجز کنید، بلکه باید تنجیز به دلیلی غیر وجوب دفع ضرر محتمل ثابت باشه. حرف آقای صد اینه، ما هیچ وقت با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمیتوانیم هیچ تکلیفی رو منجز کنیم. چرا؟ چون موضوعش احتمال ضرره، و تا تکلیفی منجز نباشه اصلا ما احتمال عقوبت نمیدیم. مثلا خداوند متعال یه تکلیفی مطرح کرده و اون تکلیف هم مقصود خدا این بوده که در زمان ظهور حضرت حجت تحقق پیدا کنه. ما اگه الان که عصر غیبت اونو ترک کنیم احتمال ضرر میدیم، احتمال عقوبت میدیم، مسلما نه. حرف آقای صد اینه که اصلا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمیتواند موجب تنجیز تکلیف بشه. پس باید تکلیف تنجیزش به دلیلی غیر وجوب دفع ضرر محتمل ثابت باشه. خب حالا شما دارید بحث میکنید که در مواردی که من امتثال ظنی کردم کماکان اون تکلیف بر من منجز است یا منجز نیست بعد از امتثال ظنی. آخون میگه ما که قائل به وجوب دفع ضرر محتمل هستیم میگیم کماکان تکلیف بر شما منجز است، پس ظن در حوزه سقوط بی اعتباره، پس امتثال ظنی کافی نیست، باید امتثال قطعی بکنید. آقای صد میگه وجوب دفع ضرر محتمل اصلا نمیتونه تنجیز کنه تکلیف، اصلا قابلیت تنجیز تکلیف نداره. اگر شما قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان شدید، اگر قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان شدید، آقای صد میفهمند دیگه معناش اینه که شما قائلید که تنجیزی وجود نداره. من حالا دارم یک کمی کمک میکنم آقای صد رو، نگید این نیست دیگه، تو مثلا تفسیر شخصی کردی. ایشون میگه که به هر حال قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه که اگه مولا گفت اون 20% احتمالم تو باید اتیان بکنی، خب من موظفه به اتیانم، ولی وقتی نگفته که باید اتیان بکنی دیگه من موظفه به اتیان نیستم. چون مولا بیانی برای اون 20% احتمالی ندارد، برای اون ندارد، بعد ایشون میفهمن که خب دلیلی وجود نداره. این کلام آیه صدره. حالا شما متن رو دارید، من چون نمیبینم یکی متن رو بخونه شما ببینید من نسبت خلاف به آیه صدر دادم یا درست نسبت دادم. بخونین آیه زری.
اسم عدم تنجز تکلیف یفتا و بعد به لقا و یستحیل آن یکوند تنجز و ناشن به برکت حاضر قانون
یستحیل. ایشون میفهمن که اگر تکلیفی منجز نیست، من یقینم داشته باشم به اون تکلیف، یقین به تکلیفم داشته باشم، احتمال عقوبت نمیدم. همین مثالی که زدم، تکالیفی که در عصر حضرت حجت خدا میخواد محقق بشه، ما اگه یقینم به او تکلیف داشته باشیم الان انجامم ندیم، هیچ احتمال نمیدیم که خدا ما رو مجازات کنه، اصلا احتمال عقوبت نمیدیم. پس همیشه احتمال عقوبت در کجاست؟ در جاییست که تکلیف منجزه. نه اگر نه دقت کنید، همون جایی که تکلیف بر ما منجزه ما یقینه به عقوبت نداریم. چرا؟ چون ممکنه خدا ببخشه، ممکنه مشمول شفاعت پیغمبر و اهل بیت بشیم، ممکنه عمل صالحی انجام بدیم. خب بله استحقاق رو داریم، ولی ما باید از عقوبت فرار کنیم نه از استحقاقه. من یقین به عقوبت که ندارم،
ما خب این رخ عقوبتون که نمیتونیم احراز بکنیم چون ممکنه خدا در اون ور از همه گناهکارا عفو کنه و ببخش.
خب یه چیزی رو خدا میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگه گناهی رو خدا گفت نه من 100% نمیبخشم. حالا بعضی از معاصی هم هستیم لعله که خدا بگه من دیگه اینو نمیبخشمش، مطمئنن نه کسی میتونه و مال الظالمین من انصار. اگه ظلم به این درجه برسه پیغمبر هم نمیتونه کمکت کنه. اگه خدا فرمود و مال الظالمین من انصار، اگر تو برچسب ظالم بهت خورد دیگه هیچ کس نمیتونه کمکت کنه. اگه اینطوری گفت دیگه ما یقین داریم به عقوبت. حالا من نکنید چون حرف آیه صد خیلی قرعه‌سم کرد، من گفتم عبارت رو بخونید که من خلاصه نسبت ناروا ندادم، حرف ایشون اینه و عجیب از آیه صد رو همچه حرف میزنه. البته حمله بر صحتش اینه که آیه هاشمی اشتباه تقریر کردن، حمله بر صحتش اینه و الا اصلا این حرف ایشون هیچ ربطی به بحث نداره. ارتباطش به بحث اینه، اصلا موضوع بحث آخوندهای خویی مال اونجایی بود که تنجز تکلیف مسلمه، ما نسبت به تکلیف منجز امتثال ظنی کردیم. آن میگن اگر تکلیف منجز و ما امتثال ظنی کردیم، این امتثال ظنی کافیه یا باید امتثال قطعی بکنیم؟ این چه ربطی داره که ما بخوام به وجوب دفع ضرر محتمل تکلیف رو منجز کنیم؟ مگه ما خواستیم تکلیف رو منجز کنیم؟ تکلیف که خودش در رتبه سابق منجز بود. الان حرف آخوندهای خویی عبارت است از این مسئله. خب یه همون توضیح بود که خودم دادم که اون احتمال آیا میتونه تنجیز باشه یا تنجیز او بیان میخواد، ولی تکلیف که دوبار منجز نمیشه دیگه. المنجزو لا یتنجز ثانیاً، این رو دیگه تو کلمات مرحوم اصفهانی کثیراً دیدید. مرحوم اصفهانی میگه المنجز لا یتنجز ثانیاً، تکلیف دوبار که منجز نمیشه. اگر مسئولیت من، تعبیر آیه صد در تنجز خودش میگه تکلیف منجز اون تکلیفی است که مسئولیت عبد تجاه اون تکلیف مسئولیت تامه، من در برابر این تکلیف مسئولیتم تامه، یعنی هیچ عذری ندارم دیگه، این میشه تکلیف منجز. خب حالا این تکلیف منجز رو من امتثال ظنی کردم، این امتثال ظنی کافی یا کافی نیست؟ این محل بحث دیگه.
سلام
خب حالا من یه جور دیگه باز این بحث رو خودم شروع کنم. این تا حالا حرف آخوند رو گفتیم، حرف آقای خویی رو گفتیم، حرف آقای صدر هم گفتیم. حالا دوباره بیاید ما مسئله رو فهم کنیم. نکنید ما یه مسئله ای داریم و اونی که آیا امتثال ظنی کافی یا کافی نیست، یه عبارت. عبارت دوم اینه که ظن در سقوط تکلیف حجت و معتبر است یا معتبر نیست. این صورت مسئله همونه دیگه، فقط به عبارت دیگه است، درسته؟ یه بحثی داریم که آیا دفع ضرر محتمل واجب است یا واجب نیست. اینجا نکنید ما دو تا منظر بحث داریم، یه منظر تنجیز و تنجز داریم. تنجیز و تنجز یعنی کجا خداوند متعال اگر عبد رو عقوبت بکنه، عقل میگه این مجازات و عقوبت ظلم نیست، این میشه منظر تنجیز و تنجز. یعنی اونجایی که تکلیف بر من منجز شده، منم امتثال ظنی کردم، اگر این امتثال ظنی من مخالف با واقع باشه، یعنی اون طرفی که من گمان داشتم قبله نماز خوندم قبله نباشه، خدا روز قیامت میتواند من رو مؤاخذه کنه یا نمیتواند من رو مؤاخذه کنه؟ این یه منظر بحثه. خب ما میگیم تکلیف منجز بوده، چون تکلیف منجز بوده معنای تنجز تکلیف، اینو تکرار میکنم، یعنی مسئولیت من بنده در برابر این تکلیف تام بوده، من مسئولیتم تام بوده، به مرحله ادانه رسیدم، یعنی هیچ عذری ندارم. پس اگر امتثال ظنی من مخالف با واقع باشه، عقوبت و مجازات پروردگار از منظر عقل ظلم نیست. عقل میگه نه ظلم نکرد. بسیار خوب، این منظر فعل پروردگاره. یه وقت ما به این منظر کار داریم. خب حالا اینی که تا به اینجا روشن کردیم، به نظر شما امتثال ظنی کافی یا کافی نیست؟ یعنی اگر من اومدم امتثال ظنی کردم و مخالف بود، فرض این بود که قبل از امتثال من این تکلیف بر ذمه من تام بود. خب اگه خدا مجازات کنه، عقل میگه ظلم کردیم، یا من بیان کردم، قبله رو توضیح دادم، حکم رو توضیح دادم، همه اینا رو گفتم، این آقا به گمان این که قبله این وره نماز خونده و بسنده کرده، من میتونم اونو مجازات کنم یا نمیتونم؟ عقل میگه میتونی مجازات کنی. خب این منظر پروردگاره. اما منظر عبد چیه؟ منظر عبد اینه که خب حالا خدا میتونه عقوبت کنه یا ممکنه عقوبت کنه، آیا عقل بر من هم ضرورتی میبیند به امتثال تفصیلی یا ضرورتی به امتثال تفصیلی نمیبینه؟ پس این که خدا میتونه عقوبت کنه یه بحثه، یه بحث دیگه اینه که عقل من میگه تو یه محرکی یا عاملی، یه باعثی برای امتثال مجدد باید داشته باشی. خب عقل اینجاست که آخون میگه ما باید ببینیم، عقل میگه اگه تو احتمال ضرر رو دادی باید حرکت کنی، باید یه کاری بکنی که از احتمال ضرر تأمین پیدا کنی یا نه. اگه عقلت به تو اینو میگه، ما میتونیم بگیم عقلن تو واجبه که امتثال علمی بکنی. ولی اگه عقل میگه حالا 10% احتمال رو میشه بیخیالش شد، اگه خدا عقوبت بکنه ظلم نگرده، ولی چند درصد احتمال داره؟ 10% احتمال داره. یه 10% احتمال مشکلی نداره. به نظر من مثال دارم میزنم، میخوام تقریبه به ذهن کنم. شما میشنوید که در ابتداء مثلا سال نو حادثه های جاده ها این مقداره، مثلا این تعداد افراد در مسافرت کشته شدن، شما هم تصمیم سفر دارید، عقل به شما میگه احتمال این که یکی از تصادفهای امسال که منجر به فوت میشه هم تو باشی که الان میخوای بری مسافرت وجود داره. میگم اون چند درصد احتمال تمام تعداد افرادی که به سفر رفتن و تمام افرادی که کشته شدن چند درصده؟ میگه فلان درصده. میگم این مقدار احتمال ضرر وجوب دفع نداره، پس بسم الله ما فردا میریم مسافرت. این میشه وجوب دفع ضرر محتمل. آخون میگه اونی که میگه ضرر محتمل واجب نیست، میگه خب منم احتمال میدم تصادف کنم بمیرم تو جاده، ولی احتمال به حد و درجه ایست که عقل میگه نه این وجوب دفع نداره. با وجود این میبینید همه عقلا بار رو میبندن و میرن مسافرت، در حالی که احتمال میدن تصادف کنن و فوت کنن، ولی وجوب دفع ضرر محتمل رو نمیبینن، میگه این ضرر محتمل وجوب دفع نداره. آخون میگه خب ممکنه حادثه باشه، ممکنه فردای قیامت خداوند متعال منو عقوبت کنه، ولی اگه عقل من میگه این ضرر احتمالی وجوب دفع نداره، مثل همه جا که ما ضرر احتمالی میبینیم با وجود اقدام میکنیم، خب ما هم اقدام میکنیم. اونایی که میگن وجوب دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب نیست، میگن اگر واجب باشه انسانها هیچ اقدامی نباید بکنن، چون صبح که من و شما از خونه اومدیم بیرون، همین اومدن و رفتن احتمال وقوع حادثه، تصادفی موتوری بهمون بزنه، سنگی از بالا بیفته، مشکلی برامون پیش بیاد، برای همه ما وجود داشت. اگه عقل بگه ضرر محتمل دفعش واجبه، هممون باید تو خونه بشینیم درم به روی خودمون ببندیم، پس وجوب دفع ضرر محتمل ما نداریم. والله همه اقدامهای بشری یه ضرری داره، او کارگر که میره او بالا داره کار میکنه، این ضرر محتمل نیست، وجوب دفع ضرر محتمل چی میشه؟ عقل میگه ممکنه یه اتفاق بیفته، ولی امکانیست که من ضرورتی نمیبینم که حالا تو یه فکری بکنی، یه اقدامی بکنی. اینه که آخون میگه نکنید این دوتا نکته به هم ارتباط داره. اگه عقل ما نمیفهمه دفع ضرر محتمل، واجبه، ولو خدا هم میتونه منو عقوبت بکنه، ولی عقل میگه حالا احتمال این که خدا عقوبت بکنه ایشالله 90% عقوبتت نمی کنه، پس خیلی اعتنا نکن بهش، این میشه ابتنای برو. به خاطر این به نظر میاد که این ابتنایی که آخون گفت و آقای خویی گفت ابتناع درستیست و کلام آقای سعد کلام باطلیه و ارتباطی به بحث نداره. تا اینجا مسئله درست؟ ما تا حالا دفاع کردیم از آخوند. با منظر مولا نه دیگه، مثل هر حادثه ایست که ممکنه اتفاق بیفته. جهنم خدا در آخرت به مثابه تصادف و فوت در دنیاست. شما احتمال نمیدید که مسافرت که میرید خدای نگرده تصادف کنید فوت کنید؟ چرا؟ یقین دارید یه اتفاق نمیفته؟ نه. این همه شما تصادف جاده‌ای نمیبینید؟ چرا میبینیم؟ این درصد هم احتمال میدید برای شما اتفاق بیفته؟ بله. ولی عقل ما میگه دفع ضرر محتمل واجب نیست. خب این حرف آقای خویی بود دیگه. آقای خویی گفت بله ضرر تو این مقیاس و عقل میگه دفع ضررش واجب نیست، ولی تو اون مقیاس میگه واجبه. یا بعضیا میگن نسبت به همین استدلال میگن اگر دفع ضرر محتمل واجب باشه ما باید هیچ اقدامی نکنیم، چون هر کاری میکنیم یه ضرری ممکنه متوجه ما باشه. میگه خب اون سود و ضرر رو نگاه میکنه، میگه اگه هیچ کار نکنی که از گرسنگی میمیری. اون نمیگه دفع ضرر محتمل واجب نیست، اون میاد تزاحم بین منفعت و ضرر رو محاسبه میکنه. وقتی محاسبه میکنه میگه خب این نفعش بیشتره. ولی در ضرر آخرتی که اینطوری نیست دیگه. اینطوری نیست که تو اگر از عذاب الهی فرار کردی حتما از یه منافع کثیری محروم موندی. خب این که الان خودم گفتم، همین الان عرض کردم که عده‌ای میگن اونجا که ما دفع ضرر محتمل رو واجب نمیدونیم چون تزاحم بین ضرر و منفعت از این جهت، و الا اگر ضرر محض باشه بله، یه کارگری پول نمیگیره میخواد بره اون بالا قدم بزنه، اونجا میگن وجوب دفع ضرر محتمل.
خب بعد دیگه اون توی تکلیف و اینها دیگه اون حل نمیشه، خب هیچ چیزی بدتر از جهنم رفتن نداریم دیگه که بتونه تزاحم
نه کنید. فعلا ما الان وارد بحث قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیستیم، الان بحثمون رابطه این قاعده و بحث ماست. اصلا این قاعده تمامه یا تمام نیست فعلا محل بحث ما نیست، اشاره کردم، بلکه بحث ما چیه؟ بحث ما ارتباط دو مسئلهیه. آیه سعد میخواد بگه بین این دو مسئله ارتباط وجود نداره، ما میخوام بگیم بین این دو مسئله ارتباط وجود داره. اما اجازه بدید تا وقت تموم نشه ما یه جور دیگه این بحث رو دوباره بهش نگاه بکنیم که یه مقدار حرف آیه صد موجه بشه. چجوری نگاه کنیم؟ نکنید یه بار دیگه برگردیم. آیه صد اگه اینو بخواد بگه، بخواد بگه آیه آخون اگر تو داری مسئله رو به وجوب دفع ضرر محتمل گره میزنی، پس بیا از اساس بر اساس دفع ضرر محتمل بحث کن. چرا فقط در سقوط تکلیف بحث میکنی؟ در سقوط تکلیف هم کاش اینو بحث میکردی. یعنی ما اگر قرار پای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو به میان بکشیم، پس بیام از اساس ببینیم حجیت زن با وجوب دفع ضرر محتمل چه نسبتی داره. الان ما به کجا برگشتیم؟ باز دوباره برگشتیم به بحث دیروز. آیا میتوان به زن تکلیف رو ثابت کرد یا نمیتوان ثابت کرد؟ چجوری؟ خب شما میگه من احتمال میدم که خدا یه چیزی رو واجب کرده، گمان دارم 80%. خب عقلم به تو میگه وجوب دفع ضرر محتمل، مگه شما وجوب دفع ضرر محتملی نیستی؟ چرا؟ خب اگه خدا 80% یه چیزی رو واجب کرده تو هم معصیت بکنی، خب استحقاق عقوبت داره. پس همیشه زن موجب چی میشه؟ موجب ثبوت تکلیف میشه. به چه دلیل؟ به دلیل قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. هر وقت من گمان داشته باشم که خدا تکلیف داره، عقل به من میگه حتما باید بر طبق زن عمل کنی، چون اگه خدا تکلیف داشته باشه و تو معصیت شو بکنی، تو رو مجازات میکنه و عقوبت میکنه، و حالا که ممکنه مجازات بشی و عقوبت بشی، دفع ضرر محتملم واجبه، پس همیشه زن موجب ثبوت تکلیف میشه. جا داشت که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو از اول بحث حجیت زن شما مطرح میکردی. ما اصلا باید ببینیم این حجیت زن با بحث وجوب دفع ضرر محتمل چه نسبتی داره، که اگر پای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو ما به میان بیاریم، حتی احتمال هم میشه حجت دیگه. یعنی هر جا ما احتمال بدیم که خدا وظیفه ای بر ما مقرر کرده، عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، پس ما باید چه کار کنیم؟ ما باید حتما و حتما بر طبق احتمال مولا هم عمل کنیم. پس حجیت زن میشه ذاتی. به چی؟ به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. نه دیگه، این بر اساس وجوب دفع ضرر محتمل
نیست. وجوب شرعی میاره این دفع ضرر محتمل؟
وجوب عقلی میاره. این وجوب اصلا وجوب عقلیه، وجوب دفع ضرر محتمل شرعی نیست.
نه، ما باید تبدیل وجوب شرعیش کنیم تا این
استخاب باشه. اصلا حوزه امتثال وجوب شرعی نداره. اگر شارع هم بگه اطیع الله، وجوبش ارشادیه. مگه شارع در حوزه امتثال میتونه وجوب مولوی داشته باشه؟ آره، بحث ثبوت. نه، بحث ثبوت تکلیفه. بحث ثبوت تکلیف یعنی وجوب امتثال بر اساس احتمال و زن. یعنی هر وقت شما زن به تکلیف داشتید، واجب است اون تکلیف رو اتیان کنید. این میشه دیگه. احسن. یعنی شما میخواد بگید حکم وضعی بود، حکم تکلیفی نبود. اینو میخواد بگید. خب ولی حجیت رو شما برای من توضیح بدید. منظور از حجیت یعنی چی؟ یعنی حجیتی که در اینجا میگیم، یعنی اگه این کارو نکردی من عقوبتت میکنم دیگه. حجیت یعنی عقل میگوید من بر تو لازم میدانم امتثال تکلیف را، من بر تو لازم میدانم اتیان را. نه، حجیت شرعی در فرضی است که زن فی حد نفسه حجت عقلی نباشد، و الا مثل قد که حجت عقلیه، دیگه حجیت شرعی براش وجود نداره. خب کی زن فی حد نفسه حجت از زمانی که دفع ضرر محتمل ثابت باشه؟ روشن شد جواب سوالتون؟ نکنید اگر ما گفتیم دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه، و ما هم احتمال میدیم شارع واجبی داشته باشه، و احتمال میدیم که به هر حال ما رو بابت این مؤاخذه بکنه، وجوب دفع ضرر محتمل میگه پس باید بیاریش دیگه. این میشه همه حجیت عقلی. حجیت عقلی یعنی عقل من میفهمد که هر وقت من احتمال یا ظن به تکلیف داشتم، حتما باید اتیان کنم، حتما باید امتثال کنم. این میشه حجیت عقلی. حالا که حجیت عقلی پیدا کرد، نیاز به حجیت شرعی نداره. این میشه حجیت ذاتی، که خود آخوند هم میگفت نه، حجیت ذاتی نداره. روشن شد ارزم؟ سوال شما، من سوال شما رو فهمیدم، من اون جواب شما میدم. فرضش
موقت میشه قد ذاتی، ولی اینجا ذاتی نمیشه.
ذاتی میشه یعنی قراردادی نیست دیگه. عقل همینو میفهمه. عقل از باب وجوب دفع ضرر محتمل میفهمه.
فرقش با قد چیه؟
فرقش با قد همینه که در قد رتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، اینجا رتبه حکم ظاهری محفوظه. اینجا میتونیم رفع مالای علمون داشته باشیم، در قد رفع مالای علمون نمیتونیم. بس که وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.